خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم از دیگر استودیوی رادیو گفتگو برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو بشنوید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام و عرض ادب به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. اینجا گفتگوی اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش همه همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، تهیه کننده خانم فهیمه دهنوی هماهنگی و آقای تکلو صدابردار، و همچنین با مشارکت پایگاه تحلیلی مسیر اقتصاد و بنده علی مسعودی تقدیم به حضورتون میشه. امروز چهارشنبه 29 دی ماه 1400، موضوعی که قرار در مورد اون صحبت کنیم، الزامات ساخت مسکن با هدف کاهش مصرف انرژی در طرح نهضت ملی مسکن. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ شماره گویای رادیو گفتگو، و از طریق ۲۲۶۵۲۲۸۵ هم میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. اگر خواستید نظرتون رو درباره برنامه گفتگوی اقتصادی بفرمایید، از طریق ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما مرتبط باشید، و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. میتونید روی گوشیاتون نصب کنید و از طریق این برنامه به برنامه گفتگوی اقتصادی و رادیو گفتگو گوش کنید، و احیانا اگر لازم داشتید به آرشیو برنامه‌ها دسترسی داشته باشید، میتونید از همین طریق دنبال کنید. وبسایت ما هم radiogoftogo.ir.
تجربه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشورها به عوامل مختلفی از جمله انرژی و استفاده بهینه از آن وابسته است. اما کمبود منابع انرژی و افزایش هرچه بیشتر مصرف آن، علاوه بر آلودگی محیط زیست و هدر دادن سرمایه‌های ملی، زندگی آینده انسان‌ها را با بحران روبرو کرده است. با آغاز به کار کردن دولت 13 و در راستای اجرای شعار مسکنی این دولت، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای طرح نهضت ملی مسکن وارد عمل شد. در این مسیر بر ضرورت استفاده از تکنولوژی های جدید و رعایت الزامات صنعتی سازی تاکید شده است، و ضروری است برای بهینه سازی مصرف انرژی و تولید ساختمان پایدار اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم تعریف و اجرایی شود. طرح‌های بهینه‌سازی باید در زمان ساخت مسکن اجرا شود، و اجرایی شدن آن نیازمند حمایت‌های دولتی است و نمی‌توان بدون تخصیص بودجه آنها را عملیاتی کرد. در حال حاضر به علت اختلاف بین بخش مسکن و استاندارد مشخص نیست که چه دستگاهی در این حوزه پاسخگو است، اگرچه بر اساس ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف متولی موضوع انرژی وزارت راه و شهرسازی است. برخی از اعضای انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر بر این باورند که آمارهای نگران کننده‌ای در مصرف انرژی کشور وجود دارد. به عنوان نمونه، مصرف گاز خانگی از 825 میلیون متر مکعب در روز عبور کرده که در صورت تداوم این میزان مصرف، پیشبینی می شود در سال 1420 کشور با کمبود منابع انرژی از جمله گاز روبرو شود. در این میان از جمله راه‌های مناسب برای داشتن یک الگوی عملیاتی و اجرای قوانین مربوطه صنعتی سازی مسکن است، چرا که هم اجرای قوانین بهینه سازی را تضمین می‌کند و هم سرعت ساخت را بالا می‌برد. پس باید راهکارهای لازم برای افزایش انگیزه ورود بخش خصوصی به این مهم اجرایی شود. و سخن آخر این که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با موضوع صرفه‌جویی مصرف انرژی یک قانون جامع و فنی است، ولی ضمانت اجرایی لازم را نداشته و نیازمند عامل بازدارنده قوی تر و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی است.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم شیوا ملکی همکارمون برای تهیه این بسته صوتی. و ما امروز گفتگوی اقتصادی خودمون رو همونطور که عرض کردم میخواییم بپردازیم به الزامات ساخت مسکن با هدف کاهش مصرف انرژی در طرح نهضت ملی ساختمان به حضور کارشناسانی که در برنامه حاضر هستن و به حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس حسن کریمی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی. آقای مهندس کریمی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه میهمانان گرامی. بنده کریمی هستم از دفتر طرح‌ریزی و پایش معاونت مسکن و ساختمان. در خصوص قانون جهش تولید و طرح نهضت ملی که عملیاتی شده، هر سوالی باشه بنده در خدمتون هستم برای پاسخگویی.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدین، در خدمتون خواهیم بود. و دیگر مهمان ما آقای دکتر علی فرنام، ایشون پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی هستن. آقای دکتر فرنام سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان محترم و شنوندگان عزیزتون. جا داره که روز هوای پاک رو هم که به بحث ما هم مرتبطه گرامی بداریم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. این روز یه موقعی هوا پاک هست، یه موقعی نیست، حالا امروز جزء هوا پاک هست فکر میکنم. خدا رو شکر. و آقای مهندس احمد رضا طاهری اصل، ایشون رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هستن. آقای مهندس سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مسعودی و همچنین شنوندگان از رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدین. و دیگر مهمان ما آقای مهندس صالح رحیمی، پژوهشگر حوزه انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی. آقای مهندس رحیمی سلام.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از تشریف‌فرمایی مهمانان عزیز بزرگوار. بریم شروع بکنیم ببینیم پلاسه توی هول و هوش در واقع بحث انرژی در ساختمان چه اتفاقاتی داره میفته. و با اجازه دوستان آقای مهندس کریمی با حضرت عالی آغاز بکنیم. آقای مهندس کریمی، مگر ما ساختمانی رو میسازیم که انرژی و مصرف انرژی و کاهش مصرف انرژی رو درش رعایت نکنیم؟
قطعا اینطور نیست. همونطور که به هر حال ساخت و ساز داره در کشور انجام میشه در حالت معمول خودش، الان هم که طرح نهضت ملی مسکن، تنها تفاوتش اینه که ما میخوایم تولید مسکن رو در کشور افزایش بدیم و به نوعی در واقع اون بخشی رو که کسری داریم در بخش مسکن، در بخش تولید مسکن پوشش بدیم. در قالب طرح نهضت ملی، خب میدونید که در واقع زمین از طرف دولت داره تعمیم میشه، متقاضیان ثبت نام کردن و خب این استقبال از طرف مردم در همه شهرها خیلی عالی بود. یک در واقع تعداد زیادی تا به حال ما ثبت نامی داریم در این طرح،
بله،
حدود 3 میلیون نفر. خب به این شکل من خدمت، اگه بخوام سوالی رو که فرمودید پاسخ بدم و خیلی
میدونین آقای مهندس، بیشتر نظرم این بود که چون ما الان میخواییم به این موضوع بپردازیم،
بله،
اصلا وضعیت فعلی چطور هست که ما الان میخواییم در رابطه با نهضت ملی مسکن و طرحش صحبت بکنیم که تازه برای اونجا تعیین تکلیف کنیم؟
خب ببینید، من خیلی خلاصه خدمتون عرض کنم. شما در بخش تولید ساختمان که سالانه حدود 400 هزار ساختمان در کشور ساخته میشه به طور عادی و الان هم قرار 4 میلیون در طی 4 سال ساخته بشه، خب ما مقرراتی رو داریم که لازم الاجراست، قوانینی در این خصوص داریم و موضوعی که به بحث انرژی برمیگرده مبحث 19 مقررات ملی ساختمان هستش که قانون این رو اجرای این رو برای همه سازندگان الزامی کرده. یعنی به طور معمول میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم که تمام ساختمانی که پروانه ساختمانی اخذ میکنم و ساخته میشن توسط پیمانکاران زیرسلا موظف به اجرای تمامی آیتم هایی هستند که در این مقررات بهش تاکید شده. با اجرای این مقررات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ما بخش عمده ای از در واقع هدررفت انرژیمون ازش جلوگیری میشه که این رو خب خیلی از کارشناسان اومدن اعداد و ارقامش رو اعلام کردند که شاید حدود 30% باشه. یعنی ما داریم از جلوی اتلاف هدررفت 30% از انرژی ساختمان رو میگیریم. خب شما میدونید که ما بخش عمده انرژی در بخش ساختمان مصرف میشه و همین میزان میتونه خیلی مؤثر و مفید باشه. و اگر مبحث 19 رو رعایت بکنیم خب تا حدود خیلی زیادی این مسئله حل میشه و انرژیمون سیف میشه. اما این که حالا مشکلاتی در این زمینه هستش که ما حالا تو ادامه برنامه اگر
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. نکته‌ای که وجود داره آقای مهندس طاهری این هستش که ما برای در واقع اینی که این الزامات رو بتونیم مشخص بکنیم و بعد بتونیم همینا رو رعایت بکنیم نیاز به این داریم که یک تفکر مناسب، یه طرح مناسب داشته باشیم، اهم از الزاماتی که توی ساخت می‌خوایم رعایت کنیم و همه اینها. شما از این بابت فکر می‌کنید که این الزامات تا چه حد همین الان داره رعایت میشه و ما چه نسخه‌ای می‌خوایم بپیچیم برای طرح نهضت ملی ساختمان؟
ببینید وقتی ما میگیم مقررات ملی ساختمان مطابق مبحث دوم تعریف میکنیم مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها در جهت تامین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه ملی رعایت شود. و این مجموعه مقررات ملی ساختمان رو وقتی نگاه میکنیم بهش میبینیم که مبحث 19 بحث صرفه جویی رو داره، مبحث 18 بحث کنترل صوت یا هم آسایش رو در داخل ساختمان داره. این حال اگر بذاریم کنار هم و بگیم که آقا مقررات ملی تنها مرجع فنی و اصل حاکمه در تشخیص صحت طراحی و ساخت ساختمان، اینجا این قدم رو برمی‌داره که یک مهندس طراح ما، دو مهندس ناظر ما، سه مجریان ساختمان ما این اصول رو اولا باید رعایت بکنن و رعایت اینها مستلزم اینه که یک حرکت ملی صورت بگیره. حرکت ملی یعنی چی؟ من بدونم اگر من پس 19 مقررات ملی ساختمان رو رعایت کردم، کلن ضوابطش رو اجرایی کردم، نسبت به ساختمان کناری خودم یک ارزش افزوده‌ای پیدا کردم. این ارزش افزوده چطوری میتونه ایجاد بشه؟ با کیفی سازی ساختمان. یعنی ما بیایم مباحث مقررات ملی ساختمان رو به عنوان ارزش گذاری ساختمان لحاظ کنیم و بیایم به ساختمان هامون تابلوی کیفیت یا تابلوی میشه بگیم صرفه جویی انرژی ها، کلن بگیم تابلوی کیفیت که شامل همه مباحث باشه، ارائه بکنیم. در این صورت میتونیم بگیم که یک حرکت ملی رو انجام بدیم. اما در بحث نهضت ملی، ببین نهضت ملی کلمه یه خیلی زیبایی هم هست. یعنی وقتی ما اسم نهضت ملی رو میاریم، یعنی از همه بود باید توی این ساختمان ما حرکت کنیم. من نظرم اینه که نهضت ملی مسکن باید یک الگوی ساخت و ساز مناسب رو در اختیار همه سازندگان قرار بده. حتی اگر درصدی بر رقم ساخت و ساز افزوده میشه، باید یک الگوی ساخت و ساز بده. این الگوی ساخت و ساز هم باید منطبق باشه یا بر 4 اقلیم کشور ما یا منطبق باشه بر 8 اقلیم. یعنی اینکه ما ساختمان اگر مسکن ملی داریم در اصفهان میسازیم، این باید متفاوت باشه تا با رشت. رشت باید با کردستان متفاوت باشه، سنندج. چرا؟ چون این الگو رو ما باید منطبقش کنیم اولا با بحث شرایط اقلیمیمون، بتونیم در هر منطقه مصالح منطبق با اقلیم را استفاده کنیم و این نیازمنده که یک الگوی ساخت مشخص منطبق با اقلیم را برای نهضت ملی تدوین کنیم که در اون شرایطش نیاز داره که ما شبیه‌سازی انرژی انجام بدیم، نیاز داریم اونجا که کلیه مباحث مقررات ملی رو با هم همراستا کنیم، که من در ادامه بحث اگر فرصت شد عرض میکنم که ما در برخی از مقررات ملی با هم یا تناقض داریم یا باید اونها رو همسو کنیم که بتونیم یک ساختمان الگو رو بسازیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس طاهری، ممنون. آقای دکتر فرنام، ما حالا با توجه به نکاتی که حضرت عالی هم شنیدید، نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که ما برای رعایت اصول مبحث 19 توی مقررات ملی ساختمان، برای اینکه قسمت انرژی رو در واقع همش شامل میشه و بخوایم حواسمون به این نکته باشه، چه نکات دیگه‌ای میتونه مد نظر قرار بگیره که شاید اصلا در مبحث 19 نیست؟ از این زاویه هم به این موضوع اگر شما اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله، همونطور که بقیه مهمانان محترم هم اشاره کردن، ببینین بحث مسکن و اون ماهیتی که داره برای چشم‌انداز 4 میلیون تولید مسکن در 4 سال که مطرح میشه، در واقع کل نظام مسکن، معماری، شهرسازی، آمایش، محیط زیست، انرژی مرتبط با خودش رو هم تغییر میده. 1 میلیون مسکن معادل مثلا شهر مشهد مقدس هست، تمام اون ارکانش باید دیده بشه. در سیاست هایی که ما تو مسکن حمایتی داشتیم، در مسکن مهر، اقدام ملی و الان هم نهضت ملی مسکن، خب یکی از ارکان اصلی تأکید بر ارزانسازی مسکنه. منطقه اینجا باید یه مقدار دقت کنیم، دوستانم اشاره کردن ارزانسازی درسته، هزینه تمام شده خیلی مهمه، منطقه یه وقتی هست ما 1 واحد در هزینه ساخت صرف جویی میکنیم ولی 5 واحد یا 10 واحد در هزینه بهره برداری تحمیل میکنیم، اونم نه تنها فقط به مصرف کننده، بخش عمدهش رو خود دولت در قالب سوبسید انرژی میپردازه. پس همونطور هم که اشاره کردیم، ما خیلی ابعاد دیگه داریم که خارج از بحث مبحث 19 است. من یه تعریفی هم بگم، مسکن در استطاعت که گفته میشه فقط قیمت خرید یا اجاره مسکن نیست، قیمت بهره برداری، هزینه حمل و نقل، هزینه زیر ساخت، هزینه دسترسی به خدمات هم در اون مستتره. حالا چه آیتم‌های دیگه خارج از مبحث 19 مطرحه؟ فرض کنیم ملاحظات مکانیابی آمایش، ما شاخصهایی داریم به اسم سرمایش و گرمایشی که در مکانیابی نقاط زیستی در واقع مد نظر قرار گرفته میشه. ما خیلی از سکونتگاه‌ها، توسعه شهرک‌ها و شهرهای جدید و یا مناطقی که داشتیم تو مناطقی بوده که به شدت مصرف انرژیشون بالاتر نسبت به اون شهر مادر، مثلا شهر جدید سهند و مثال میزنم نسبت به تبریز، یا هشتگرد و پردیس نسبت به تهران. خب اینجا هم قراره در واقع بخشی از تقاضای حمایتی ما بشن و اونجا شدت مصرف انرژیشون بالاتره و ما در سنت شهرسازی ایرانی اسلامیمون این حسن مکانیابی رو داشتیم، تو بهترین مناطق شهرهای ما استقرار پیدا کردن، حتی همین تهران، حتی تبریز، اصفهان، حالا آلودگی ها و کلان شهر شدن بحثشون جداست. ملاحظات دیگه هستش مکان استقرارش و این رفت و آمدش. ما فقط میگیم که هزینه در واقع انرژی ساختمان.
آقای دکتر اجازه من میفرمایید، چون بیشتر به این موضوع میخوایم بپردازیم، وارد این موضوع خواهیم شد و من خدمتتون خواهم بود. آقای مهندس در واقع مهندس رحیمی، نکته ای که اینجا خیلی اهمیت داره اینه که با توجه به همه این مباحثی که الان صحبت شده، در موردش صحبت کردیم، این انبوه سازی، اینی که ما در واقع داریم حالا روی تیراژ بالا مسکن میسازیم، چطور میتونه به ما کمک بکنه که اون بحث در واقع کاهش مصرف انرژی رو هم درش بیشتر رعایت کنیم؟ چون عملا یه اتفاقی که الان تو صحبتام بهش اشاره شد اینه که هزینه در واقع ساختن یه مقدار بالا ممکنه بره، اما ما بهره برداری این موضوع رو بعدن خواهیم کرد. این مثل یه پسنداز میمونه، یعنی ما الان یک موضوعی رو داریم هزینه بیشتر براش میکنیم، چه بسا در تیراژ بالا حتی اون هزینه شاید پایینم بیاد و عملا این اتفاق رو بهره برداریش رو بعداً می‌خوایم بکنیم. از این زاویه هم حضرت عالی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، نکته خیلی دقیقی رو فرمودید. حالا من یه توضیح اول بدم، این 4 میلیون مسکن که دوستانم فرمودن، خب دو تا نکته توش نهفته است. یکی این که در واقع این مقیاس ساخت برای کشور با توجه به سهمی که ساختمان در مصرف انرژی داره، قطعا اگر بهینه ساخته بشه در حوزه انرژی قابل توجه خواهد بود اثرش. بعد دوم این که مسکن خب مستحضری چیزیه که در واقع اگر ساخته شد تا 40-50 سال آینده قابل تعویض نیست، یعنی ما این نبیل چیزی صحبت میکنیم که قابل تعویض و در واقع ساخت مجدد نیست. و شاید مثلا بگیم میتونم خب ارتقا بدیم اینها، وقتی بهبود و ارتقا هم اتفاق میفته، مثلا اینطور نیست که شما بگید من یک وسیله دارم یهو یه ارتقای تو ایجاد کنم 70% بهینه میشه. نه، مثلا پروژه‌ای که در واقع حالا توی کشور خودمونم پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست ساختمان که در واقع با هدایت آقای دکتر وطنی انجام شد، اونجا هم حالات با گزارشی که خود دوستان فرمودن 25-30% تونستن بهبود بدن مصرف انرژی در ساختمان رو، که البته کار بزرگیه برای کشور. منتها عرضم اینه که میخوام بگم که کشش این موضوع همینقدره، یعنی اگر از زمان ساخت فکر نشه بعداً بخوایم به فکرش باشیم که اونم
اتفاق نمیافت،
ارزشمندی هست، اما خب 25-30% میتونه بهبود بده، لذا کار مهمیه. و حالا خود من اینم عرض کنم که همون پروژه جناب دکتر وطنی و تیمشون که روی 540 ساختمان حدوداً انجام شده، سالانه 52,000 بشک معادل نفت خام در واقع بهبود داده مصرف انرژی رو و کاهش داده مصرف رو. حالا در رابطه با سوال که فرمودید، از لحاظ صرفه مقیاس به نظر من خیلی این پروژه قابل توجهه. یعنی ما یه وقت صحبت میکنیم میگیم ما مثلا برای یه ساختمون دو ساختمون اگر بخوایم یه خط تولیدی را بندازیم که توش مصالح با کیفیت از لحاظ عایق بودن و اینها تولید بشه، خب این به صرفه نیست. ولی الان داریم اتفاقا از پروژه‌ای صحبت می‌کنیم که 4 میلیون مسکن رو می‌خواد در کل کشور در واقع بسازه، و اینجاست که دقیقاً همون نقطه‌ایه که ما اگر خط تولیدی رو بندازیم برای شیشه در واقع با در واقع بهینه، مصالح بهینه، حالا هم در واقع چیزایی که وجود داره توزیع ساختمان، اینجا احتمالاً به صرفه خواهد بود. و به نظرم مسئولین کشور تو همه بخش‌ها، یعنی چه توی در واقع وزارت مسکن، چه تو وزارت صنعت و معدن و همه در واقع ارگان‌های مربوطه، باید به این موضوع توجه کنن، چون اسمش هم تو زمان طرح ملی دیگه، طرح ملی باید توجه بشه. اینم اضافه کنم که حتی توی تجهیزات، حالا من اینو خواهش می‌کنم آقای دکتر کریمی یا دوستان دیگه توضیح بدن که ما مثلا وقتی داریم از ساخت مسکن در شهرهای مختلف صحبت می‌کنیم، حداقل توی این پروژه‌ای که داره در مقیاس بزرگ ساخته میشه به این توجه کنیم که یه شهری مثل تهران در واقع کولر گازی نیاز نداره، کولر آبی کفایت می‌کنه، حالا مگر اینکه بگیم مثلا شرایط خاصی وجود داره. خب خیلی الان ما تو تابستون مشکل مصرف در واقع پیک برق داریم، چرا باید تو شهرهایی که از لحاظ اقلیمی نیازی به این موضوع ندارن اینقدر کولر گازی استفاده بشه؟ از الان این پیش بینی بشه. ما الان کسایی داریم که طرف میگه من خونه رو خریدم ناچارم، مثلا کانال کشی کولر آبی نشده. خب این از الان پیش بینی بشه تو شهرهایی که این ویژگی رو دارن کانال کشی کولر آبی بشه. حالا مثال میذارم کولر آبی رو، این یه موضوع، این به عنوان قانون لحاظ بشه، الزامی بشه. و حالا کولر آبی با مصرف بهینه و پربازده، هم از لحاظ مصرف آب هم از لحاظ مصرف برق، که الان توانمندیش تو ساختش تو کشور ما هست اما ساخته نمیشه چون مشتری نداره، چون گرون در میاد. خب اینجا در واقع دولت ورود کنه، دولت درست خودش سازنده نیست، ولی اینجا ورود کنه بگه من حمایت میکنم، در مقیاس بزرگ خرید میکنم، بخشش هم خود مردم بدن، بخش کمترش رو مثلا این کولر آبی با صرفه و بهینه رو ما تو این خونه ها در واقع استفاده کنیم. خب اینجا چقدر خط تولید در واقع راه میفته تو این کولر سازی ها و در واقع تولیدی داخل. به نظرم اینجا جای مهمیه که میشه رو همین مسائل فکر کرد.
خب اجازه بدیم تا همین جاهای دکتر نکته دارین برای همین مبحث که فرمودن آقای مهندس رحیمی. آقای دکتر
حضور شما هر ساعت، من موارد رو یادداشت کردم، اجازه بدید که یک به یک به این موارد بپردازیم. من ابتدا میخوام این بحثی که مطرح شده برای شهرهای جدید و شهرک‌های جدید، که خب ما الان بیش از 20 شهر جدید در کشور داریم و فلسفهش هم این بوده که سرریز جمعیتی شهرهای بزرگ به این شهرها منتقل بشه. اینها عموماً مجاور شهرهای بزرگ هستن، مراکز استان هستن که چند تاشو آقای دکتر اسم بردن. این میخوام خدمت رو عرض کنم که بحث مکانیابی این شهرها به لحاظ با لحاظ تمام شرایط اقلیمی، بحثای هزینه انتقال انرژی، انتقال زیرساخت ها، مسافت به اصطلاح که تا شهر اصلی دارن، بعد کلیه مسائل دیگرش در معاونت معماری شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مطالعه میشه، کارگروه داره و این بررسیاش انجام میشه و پس از طی به اصطلاح مراحل کارشناسی به تصویب میرسه و توسط هیئت دولت مصوب و ابلاغ میشه. اینه که عموماً شهرهای جدید و شهرک‌های جدید از این کانالی که عرض کردم عبور میکنه و ما خیلی نباید نگران بحث حالا شدت مصرف انرژی و برای اینکه به لحاظ آب و هوایی خیلی متفاوت نیستن، مجاور این شهرها هستن و خب ضوابطی که برای ساخت و ساز در شهرهای بزرگ وجود داره برای اون شهرها هم وجود داره، علی القاعده نباید مشکلی باشه از این لحاظ. من مورد دیگه‌ای هم که فکر میکنم باید بهش اشاره بکنیم بحث ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمانه که دولت جدید در تاریخ 24/8/1400 این رو مصوب کرده و ابلاغ کرده که در راستای در واقع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که مصوب سال 89 اگه استظهار داشته باشید، خب ما آیین‌نامه اجراییشو داشتیم در سالهای گذشته و کم و بیش اجرا می شده و ضوابطش رعایت می شده، منتها الان این موضوع نشون میده که خب وقتی ما داریم تعدد ساخت و ساز رو افزایش میدیم و می خواهیم به 4 برابر در سال برسونیم، این نکته قطعا مد نظر هیئت دولت هم قرار گرفته، این رو کارشناسیاش انجام شده و این به اصطلاح مصوبه رو دادن. مثلا یکی از مواردی که آقای دکتر طاهری هم اشاره کردن بحث رده انرژی ساختمانه که طبق ماده 4 این ضابطه قرار شده که به اصطلاح گواهی انطباق ساختمان در خصوص انرژی و رده انرژیش هم در شناسنامه فنی ملکی ساختمان درج بشه و هم در به اصطلاح خود ساختمان، که این مسئله میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه وقتی ساختمان ها مشخص باشه که تو چه رده مصرف انرژی هستن، قطعا سازنده ها انگیزه بیشتری پیدا میکنن برای هزینه کردن در این خصوص، چرا که شاید بازگشت سرمایه چند برابری داشته باشه و همون دلایلی که گفته شد، چون ما درست انرژی در کشور ما ارزانه و انگیزه اولیه برای این قضیه وجود نداره، اما حالا فارغ از بحث هزینه ما ساختمان‌های بهتری خواهیم داشت و هم انرژیمون سیو میشه، این انرژی رو میتونه دولت بحث مالیش رو بیاره دوباره تو بخش ساختمان و این خیلی مفید.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. ما آقای مهندس طاهری، نکته‌ای که الان برامون اهمیت داره اینه که تمام این الزامات وقتی هم که رعایت بشه، یه موقع هستش که اون برگشت سرمایه هم که بهش اشاره کردن نکته مهمی است. آقای مهندس ببینید، این اتفاق وقتی توی یک شهری مثل تهران انجام میشه، باعث این میشه که اون ساختمون به هر متری هست به اضافه آتومن در واقع فروخته بشه، اما این الزامات وقتی که در یک جایی که حالا تازه قرار ساخته بشه و هنوز مختصات شهری هم بهش داده نشده ساخته بشه، عملا تأثیر قیمتیش خودش اونجا رو نشون میده و جزو هزینه ها محاسبه میشه. یکی از این نکته من خواهش میکنم شما بفرمایید که این موضوع چه راه حلی به نظر شما دارد. نکته بعدی هم اینه که به هر حال مورد این موضوع میشیم، یه بحث نظارت هم اتفاق میفته که عملا نظارت این اتفاقات با کدوم دستگاهه که عملا ما بتونیم یک ساختمانی با بهره‌وری انرژی بالا، در واقع کاهش انرژی و بهره‌وری در واقع انرژی بالا رو داشته باشیم.
بحث اولی که فرمودید رو من یه توضیح کامل بدم. ببینید، ما اگر بیایم، چون پروژه نهضت ملی رو داره وزارت راه و شهرسازی مدیریت میکنه، یعنی حاکمیتی داره میره جلوی بله. پروژه وقتی حاکمیتیه، یعنی که بحث خود دولت هست و اگر جایی هزینه میکنه، هزینه از این جیب به اون جیبه به قول معروف، یعنی اینکه من اگر هزینه‌ای میکنم و هزینه ملک بالاتر میره، از طرف دیگه باعث میشه یک صرفه‌جویی مصرف انرژی حاصل بشه. صرفه‌جویی مصرف انرژی یعنی که من رشد صادراتم بیشتر